رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام به یک و یک شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
سلام عزیزان و به مجله شامگاهی خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برایتون معرفی میکنیم. امروز دوشنبه 9 ایون سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است
و ساعت به وقت دوشنبه 7 شام. ابتدا نگاه به رویدادهای این ساعتی اولام. در نزد میکروفون همکارمون نور محمدی خولزاده.
سلام شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهور امریکا برای درخواست کمک بیشتر به افغانستان از کشورهای اروپایی بازدید میکند و در جریان این بازدید از رهبران کشورهای اروپایی همچنین خواهد خواست که به ایران فشار بیشتر وارد دارند و در مسائل تغییر اقلیم بیشتر همکاری کنند. و قبل از پرواز به خبرنگاران گفت دلار قوی به سود امریکا خواهد بود و درباره مواد سوخت گفت
من به دوستان و متحدینمون در مغارای اقیانوس یادآوری خواهم کرد که ما خیلی پایبند مواد سوخت هستیم. ما باید کار کنیم و فناوری را ترقی دهیم تا پایبند مواد سوخت کمتر باشه.
بازدید جورج بوش از اروپا از 10 تا 16 ایون دوام میکند و با سلوونیا آغاز میشود. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران با نوری المالکی نخست وزیر عراق که مشغول بازدید از ایران است بر ضد امضای قرارداد امنیتی امریکا با عراق هشدار داده است. اما نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است میخواهد هراس ایران را از این قرارداد پیشنهادی امریکا از بین ببرد. در جریان بازدید خود از تهران آقای مالکی گفته است عراق اجازه نخواهد داد که از خاک کشورش به ایران حمله صورت بگیرد. مطبوعات دولتی ایران نوشته است آقای مالکی این نکته را در ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اظهار داشته است. در جریان بازدید جان ولنتاین سناتوری ایالت یوتای امریکا از تاجیکستان همکاری های بین پارلمان های این دو کشور بررسی می شود. آقای ولنتاین برای یک بازدید کاری امروز وارد دوشنبه شد. طبق برنامه بازدید، سناتوری امریکایی با رهبران بعضی از وزارتخانه ها از جمله با وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات می کند. و در ساعتهای اولی ورود به دوشنبه با عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان مسائل آموزش و پرورش را بررسی کرد. قرار است جان ولنتاین با نمایندگان مجلس نمایندگان نیز دیدار و گفتگو کند. مقامات اینتر رایس روسیه اعلام کردند که آماده نیستند در کنسرسیوم احداث نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان شرکت کنند. مقامات این شرکت گفتند اینتر رایس در صورت دریافت از نصف زیاد سهمیه یا پکیج کنترلی نیروگاه برقیابی راغون میتواند در ساختمان این نیروگاه سهم بگیرد. باریس زویرف نماینده رسمی اینتر رایس در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
اصلا هدف از تلاش دریافت سهمیه بیش از نصف نظارت با اعتماد تجارت برق در آینده است.
هفته گذشته 6 ایون تاجیکستان به طور رسمی از روسیه خواست که این کشور در چهارچوبی یک کنسرسیوم بین المللی در ساختمان نیروگاه برقیابی راغون سهم بگیرد. تفصیلات بیشتری موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. امروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای مذاکرات دو روزه با ملکه بیاتریکس و یان پیتر بولکنده نخست وزیر هلند وارد این کشور شد. قرار از جانب ها گسترش همکاری های اقتصادی و نقش 1600 نفر نظامیان هلند در ولایت نیمروز افغانستان را بررسی کنند. آقای کرزه بعد از هلند بازدیدش را از فرانسه ادامه می دهد تا روز پنجشنبه در پاریس در کنفرانس کشورهای کمک رسان شرکت جوید. و مقامات بیمارستان نورنبرگ آلمان می گویند وضع سلامت چنگیز ایتماتوف نویسنده مشهور قرقیز سنگین است. ایتماتوف ماهی مای هنگام فیلم برداری در 800 کیلومتری مسکو ناگهان بیمار شد و او را برای معالجه به این بیمارستان انتقال دادند. طبیبان روسیه گفته بودند وی از بیماری گرده رنج می برد. بیمارستان نورنبرگ چینگیز ایتماتوف را زیر معالجه همه جانبه گرفته است. طبیبان این بیمارستان میگویند و بیماری شش یا پنیومانی نیز دارد. ایتماتوف مدت سفیر قرقیزستان در بروکسل نیز بود.
نشر فشرده اخبار جهان بود در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خلزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظری بیافکنیم به کلبوری مجله و ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
آخرین سفر رئیس جمهور بوش به اروپا. سروری ایالات متحده در ملاقات با سران کشورهای اروپایی باز هم روی وضع عراق و افغانستان و قضیه برنامه هسته‌ای ایران تمرکز خواهد کرد.
عراق سرپول برای حمله به ایران نخواهد شد. اظهارات نوری المالکی درباره سازشنامه امنیتی با آمریکا تا کجا صمیمی است؟
آیا تاجیکستان برای بدون روسیه بنیاد کردن نیروگاه راغون توان دارد؟ مسکو میگوید که اگر تاجیکستان بیشتر سهمیه ها را در اختیارش نگذارد، در بنیاد نیروگاه راغون شرکت نخواهد کرد.
و ارتباط با جهان فارسی زبان. چند اندیشه پاره از اولین انجمن مشترک خبرنگاران و سینماگران فارسی زبان در لندن.
این سرخط همگی چند گزارشی مجله شامگاهی بود و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس گردد. شروع سفر رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش به اروپا و دیدار و گفتگوهای سروزیر عراق نولی ادنوری المالکی در تهران امروز در سرخط اخبار جهان قرار گرفتند و ما نیز مجله شامگاهی را با بررسی این دو موضوع شروع میکنیم.
رئیس جمهور ایالات متحده جورج دبلیو بوش امروز سفر یک هفتگی خود را به اروپا آغاز میکند. احتمالاً این آخرین معرکه عمومی سیاست خارجی در دوره رئیس جمهوری او خواهد بود. بوش سلسله سفرش را از بردو اسلوونیا، مکان نشست ایالات متحده و اتحادیه اروپا شروع کرده، سپس برای دیدارهای دو جانبه با آلمان، ایتالیا، واتیکان، فرانسه و بریتانیا می رود. در حالی که موضوع اساسی صحبت‌های او را مخالفت با تلاش‌های هسته‌ای ایران تشکیل می‌دهد، یک قطار مسئله‌های دیگر از جمله تغییر اقلیم و تشنج مداوم در سربستان و گرجستان نیز روی میز خواهند بود. برنامه سفر بوش و انتظاری کارشناسان از پیامدهای آن را در گزارش همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
در نشست خبری هفته گذشته مشاور امنیت ملی آمریکا استیفان هادلی درباره سفر بوش به اروپا گفت ایران احتمالاً در سرخط صحبت‌های او در این سفر قرار خواهد یافت. هادلی افزود اخیراً میان کشورهای اروپایی و ایران تماس‌های نوی گرفته نشده است، اما میتوان به خبرهای اشاره کرد که طبق آنها ایران می‌خواهد به زودی پیشنهاد تازه را در حل بحث هسته‌ای به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین و همچنین آلمان برساند.
به نظرم از اخبار رسانه ها دریافتید که ایران پیشنهاد نو آماده می کند و همچنان که من در سری سخنم اشاره کردم، سه کشور اروپایی مشترکاً با چین، روسیه و ایالات متحده نیز آمادگی می گیرند که پیشنهادهای گذشته خود را بازنگری کنند و بسته نو را مسئولی سیاست بیرونه اتحادیه اروپا خبر سالانه به ایرانیان خواهد سپرد. ما خواهیم دید که در گفتگو شنید با کجا رسیده ایم و آیا وعده نو پیشنهاد شده است یا نه.
هادلی افزود واشنگتن از دعوت‌های اخیر که دیگر کشورها به ویژه اتحادیه اروپا نیز تهران را تحت فشار بیشتر بگیرند پشتیبانی می‌کند، اما با وجود توجه گسترده به ایران، هادلی خبرنگاران را آگاه کرد که از سفر پرزیدنت بوش به اروپا در این موضوع چرخش‌های بزرگی را انتظار نباشند.
I don't think you're going to see dramatic announcements on this.
گمان نمی‌کنم شما شاهد یگان اعلامیه‌ای هیجان آمیز خواهید شد. آن چه خواهید دید با مقصد کنار لغزاندن سنگ سری راه خواهد بود در راستای همایشی که در آنها تصمیم‌های رسمی گرفته می‌شوند.
Looking toward forums where formal decisions will actually be taken.
با این سخنرانی هادلی نایب رئیس مطالعات نظامی و سیاست خارجی در پژوهشگاه کاتو یک مرکز خصوصی مطالعات در واشنگتن نیز همساز است، اما با سببهای دیگر. گلن کارپنتر میگوید خبر خاروشکن پیش نخواهد آمد به آن سبب که آمریکا و اروپا در این مسئله ها دیدگاه های متفاوت دارند. برای نمونه هرچند همه موافقند که ایران باید برنامه هسته‌ایش را قطع کند، آمریکا خواستار تحریم های بیشتر است، روسیه و چین از این پیشنهاد حمایت نمیکنند. عقیده موجود است که واشنگتن تحریم ها را پیشگفتار ضربه حربی میداند و اروپا شبهه دارد که حکومت بوش هنوز هم گزینه حربی را در دست دارد و در صورت بی‌نتیجگی تحریم ها به کار میبرد. و پیشنهاد تهران را نیز از نگاه کارپنتر هم آمریکا و هم اروپا رد خواهند کرد، زیرا تهران ظاهرا به ادامه برنامه هسته‌ایش پایفشاری میکند، در حالی که دیگران از آن مدل کره شمالی یعنی قطع کامل چنین برنامه را طلب خواهند کرد. مشکل دیگر به انگیزه های تشنج در سربیه و گرجستان بستگی خواهد داشت. به عقیده کارپنتر هنوز چیزی گفتن زود است که ملت‌گرایان سرب یا غرب‌گرایان آن قدرت کافی خواهند یافت که مسئله کوسوو را به شعار ملی تبدیل دهند. اما مسئله برای همه سرب‌ها بیش از حد احساس برانگیز است و غرب در سطح شناخت رسمی کوسوو از طرف حتی اروپاییان به غلط شماری راه داده است. بسیار حکومت‌ها نگرانند که نمونه کوسوو می‌تواند برای حرکت جدایی‌خواهی باسکا در اسپانیا و یا ابخازستان محرک شود. در مسئله ابخازستان نیز میان آمریکا و اروپا خط می‌گذرد. به گفته کارپنتر اروپا نمی‌خواهد از طریق این مسئله غضب روسیه را به بار آورد، اما آمریکا از چنین غضب باک ندارد.
This is an issue that they find not sufficiently important.
کارپنتر میگوید گرجستان برای اروپا مسئله نیست که برای روی با روسیه به اندازه کافی مهم باشد. کنایه‌دار است که ایالات متحده هم پرزیدنت بوش و هم نامزد جمهوری خواهان سناتور مککین و دسته سیاست خارجی او ظاهرا آماده اند مسئله را به سطح برتریت بلند رسانند و بر روی زشت دیپلماتی کمش با روسیه وارد گردند. با این ترتیب مشکلات زیاد، اما نه چرخش های کلی شعار سلسله سفر بوش به اروپا خواهد بود. و علاوه آخرین این است که کایهوس رهبران اروپا خود را در دوره بعد از ریاست جمهوری بوش میبینند که کمتر از 8 ماه دیگر کرسی را ترک خواهد کرد.
برنامه سفر جورج بوش به اروپا و انتظارات از نتایج این سفر. با اطلاع خبرگزاری ها قرار است در دیدار و گفتگوهای جورج بوش با سران کشورهای اروپایی وضع عراق و مداخله ایران به قضیه این کشور نیز بررسی شود. در همین حال امروز سفر نوری المالکی سروزیر عراق به تهران ادامه کرد و اخیراً مهمان عراقی را رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به حضور پذیرفت. در این صحبت باز هم از طرح سازشنامه امنیتی عراق و ایالات متحده سخن رفت که آن باید شرط و شرایط بوداباش پایگاه های نظامی ایالات متحده در قلمرو عراق را مشخص کند. تهران اصلا حضور این وعده نیروهای آمریکایی در قلمرو عراق بعد از ختم مندت سازمان ملل متحد یعنی شروع از سال 2009 را قبول ندارد. نوری المالکی بار دیگر و شاید به خاطر تسکین دادن تهران اظهار نمود، بغداد اجازه نخواهد داد که از خاک عراق به حیث پایگاه استفاده شود که از آن امنیت ایران و دیگر کشورهای همسایه آسیب ببیند. اما این اظهارات تا کجا صمیمی است؟ و آمریکا برای کاملا ترک گفتن قلمرو عراق طوری که تهران میخواهد تا کجا آماده است؟ در این مورد صحبت داریم با تحلیلگر مسائل خاورمیانه استاد علیرضا نوری‌زاده. و ما نخست از او سوال میکنیم که نفوذ ایران بالای عراق چه اندازه است و تا کجا مقامات بغداد در فعالیت خود به حرف همسایه های ایرانیشان گوش میدهند. استاد نوری‌زاده،
بسیاری از کسانی که امروز در دایره قدرت در عراق مسئولیتی رو بر عهده دارند، اینها سالهای تبعیدشون رو یا در ایران گذروندن و یا دارای روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی بودند. احزابی مثل حزب الدعوه یا مجلس اعلی که شماری از مسئولانش امروز در بالاترین مقامات دولتی عراق قرار دارند، اینها از کمک‌های مالی و در مورد مجلس اعلی و حزب الدعوه از کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی هم برخوردار بودند. طبیعتاً جمهوری اسلامی انتظار داشت وقتی اینها به قدرت میرسن مصالح و منافع جمهوری اسلامی رو بالاتر از مصالح و منافع کشور خودشون قرار بدن، چون همونطور که گفتم بعضی از اینا واقعا میتوان گفت کودکانی بودن که از شیر جمهوری اسلامی نوشیدن و رشد کردند و بزرگ شدن. کسی مثل آقای هادی العامری نماینده مجلس و فرمانده نیروهای بدر که حالا اسمشو سازمان بدر گذاشته، جناح نظامی مجلس اعلی، ایشون سرتیپ سپاه پاسداران ایران بوده و خیلی دیگر از مسئولان عراقی همینطور آقای طالبانی سالها از کمک‌های جمهوری اسلامی برخوردار بوده. بنابراین زمانی که جمهوری اسلامی از وضعی که در عراق پیش آمده بود استفاده کرد، علاوه بر این که افراد وابسته به خودش رو وارد عراق کرد و با خرج میلیون‌ها میلیون دلار در انتخابات عراق موفق شد بسیاری از افراد نزدیک و دوست و وابسته شو وارد پارلمان عراق بکنه، همونطور که گفتم انتظارشون این بود که دست باز در عراق داشته باشن. اما خیلی روشنه افرادی در مقام اپوزیسیون و معارض ممکنه یه زمانی با یک کشوری دوست و نزدیک باشن، ولی وقتی که کشور خودشون آزاد شد و به کشورشون رفتن و از امکانات و مواهب کشور خودشون استفاده کردن، این روشنه که مصالح کشور خودشون رو ارجح بر مصالح کشوری میدونن که روزگاری بهشون کمک کرده. همین مسئله تضاد ایجاد کرده، یعنی آقای حکیم به واشنگتن میره با پرزیدنت بوش ملاقات میکنه و دوستی داره با امریکا، جمهوری اسلامی دشمنی داره با آمریکا و در اینجا انتظار داره که آقای حکیم دوستی و مصلحت با جمهوری اسلامی رو بالاتر و فراتر قرار بده. آقای حکیم هم نمیتونه، برای اینکه امروز در کشورش 150 هزار نیروی امریکایی هستند و او باید به نوعی با اینا کنار بیاد. این تضادها امروز خیلی بزرگ شده. یعنی جمهوری اسلامی الان از یک طرف مدعی است که دوست دولت عراقه و از طرف دیگر با کمک کردن به شورشیان اهم از شیعه و سنی در واقع دولت عراق رو تضعیف میکنه. این دومی سفر آقای مالکی به ایران بخش عمدهش بر سر همین، آقای مالکی مدارکی با خودش به ایران برده که نشون میده تا چه حد جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس و اطلاعات سپاه پاسداران در امور عراق مداخله مخرب میکنه.
و خوب آقای نوری‌زاده، برگردیم به سفر نوری المالکی به تهران و اظهارات تسکین بخشنده اخیری او به مقامات ایران. از نگاه شما تا کجا این اظهارات صمیمی است و آیا امریکا میتواند طوری که تهران میخواهد قلمرو عراق را تا آخر سال ترک بگوید؟
ظاهر قضیه اگر به تصاویر نگاه بکنیم، به فیلم‌های خبری، خب خیلی آقای مالکی با روی خوش و آغوش گشاده مسئولان ایرانی روبرو شد، اما صرف پیمان امنیتی و نظامی عراق با ایالات متحده به هر شکلی باشه جمهوری اسلامی اونو تهدیدی علیه خود تلقی میکنه. آقای مالکی در تهران گفت که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد عراق به سرپولی برای تجاوز به ایران تبدیل بشه. این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. همین که آمریکایی‌ها در عراق پایگاه داشته باشند، همین که بزرگترین سفارت در خارج سفارت ایالات متحده در عراق هست و صدها تن در اونجا کار میکنن، اینا برای جمهوری اسلامی نگران کننده است. اما از طرفی باید دید که آمریکا فرزندانش رو به کشتن نداده، صدها میلیارد هزینه نکرده برای اینکه بره اونجا و بعد عراق رو تحویل جمهوری اسلامی بده. این است که این تضاد و تعارض خواهد بود تا زمانی که دولت عراق آنقدر اقتدار پیدا بکنه که جمهوری اسلامی واقعا دیگه نتونه در عراق مداخله بکنه، و الا به نظر من این بازی متاسفانه که قربانیانش مردم عراق هستن ادامه خواهد داشت.
بله، تشکر با استاد علی رضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، صحبت داشتیم درباره برداشت‌هایش از سفر سروزیر عراق نوری المالکی به تهران.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 202-224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بله شنونده ارجمند، اگر نظر پیشنهاد یا پیام دارید می توانید با رادیوی آزادی در تماس شوید. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان پی می گیریم. شرکت اینتر راویس شبکه واحدی برقی روسیه شاید در کنسورسیوم برای بنیاد نیروگاه روغن شرکت نکند. اندری راپاپورت یک عضو شورای رؤسای این شرکت به خبرگزاری های روسیه گفته است آنها فقط در حال در کنسورسیوم بنیاد نیروگاه روغن شرکت خواهند کرد که اگر مقامات تاجیکستان بیشتر سهمیه ها را در اختیار جانب روسیه گذارند. همزمان راپاپورت با توانایی تاجیکستان برای بدون روسیه بنیاد کردن این نیروگاه شبهه کرده است. یادآور میشویم که آخر هفته گذشته حکومت تاجیکستان رسما روسیه را برای شرکت در کنسورسیوم ادامه ساختمان این نیروگاه دعوت کرد. کنسورسیوم بین المللی بنیاد روغن با شرکت بانک جهانی تأسیس می شود. چرا شرکت اینتر راویس روسیه از این گونه اولتیماتوم یا ضرب الاجل کار گرفته است؟ از همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر بشنوید.
مقامات راویس روسیه اعلام کردند قصد شرکت در کنسورسیوم احداث نیروگاه برق آبی روغن در تاجیکستان را ندارند، به دلیل اینکه به شرکت احتمالاً از نصف کمی سهمیه نیروگاه پیشنهاد خواهد شد. مقامات شرکت گفتند اینتر راو در صورت دریافت از نصف زیاد سهمیه یا پکیت کنترلی نیروگاه برق آبی روغن می تواند در احداث طرح سهم باشد. در عکس حال ساختمان نیروگاهی که حدوداً 3-4 میلیارد دلار هزینه دارد می تواند ضررآور باشد. نماینده رسمی اینتر راو باریس زویروف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو تاکید کرد سیاست شرکت معمولاً همین است که با سهمیه از نصف کم با هیچ جانب همکاری نخواهد کرد. نماینده شرکت همزمان گفت فعلاً از فایض مشخص سهمیه صحبت کردن بر محل است. این مسئله در جریان گفت‌وشنیدها باید روشن شود. اصلا هدف از تلاش دریافت سهمیه بیش از نصف نظارت با اعتماد تجارت برق در آینده است. تحلیلگر سیاسی و اقتصادی رئیس مرکز آمریکایی میراث در مسکو یوگنی ولک در توضیح به این مسئله میگوید با دست گرفتن نظارت مهمترین منابع سردرآمد فعلا سمت اساسی سیاست رهبردی روسیه است و در مسئله شرکت در احداث روغن نیز از همین موضع کار گرفتن میخواهد. کارشناس توضیح کرد در شرایط کنونی روسیه برای منافع خود به خطا مانور میکند و آنچه در قبال تاجیکستان میکند فشار است در همین چهارچوب و هم با نظر داشت بحران عمیق اقتصادی در تاجیکستان.
Рахмона для привлечения достаточных и финансовых, и иных ресурсов практически нет.
شرکت خاص سهامی اینتر راویس روسیه فعلا در 14 کشور جهان 20 شرکت فرعی دارد. اینتر راو همزمان با در دست داشتن فروش برق در سرمایه گذاری ساختمان های نیروگاه های برقی و اداره سرمایه های انرژی شرکت فعال دارد. مقامات اینتر راو تاکید کردند در صورت از نصف کم بودن سهمیه از شرکت در راه اندازی طرح روغن خودداری خواهند کرد. همزمان آنها تاکید کردند تاجیکستان به شرکت روسیه نیروگاه برق آبی روغن را ساخته نمی‌تواند. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی مسکو.
ضرب الاجل روسیه برای شرکتش در بنیاد نیروگاه روغن. مقامات تاجیکستان از جمله وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک در رابطه با گفته‌های یکی از رهبران شرکت اینتر راویس هنوز واکنشی نشان ندادند. اما حالا سوال مطرح این است که آیا روسیه می تواند به تمام از شرکت در ساختمان نیروگاه روغن دست بکشد و آیا تاجیکستان واقعا هم در بنیاد این نیروگاه بدون شرکت روسیه عاجز خواهد ماند؟ این سوال ها را همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد در صحبت با کارشناسان و اقتصاددان ها به میان گذاشته است.
شرکت برق تاجیک واکنش اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران جمعیت سهامی اینترا آیس به دعوت تاجیکستان در مورد شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون را موقع شخصی عنوان کرد. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک گفت این موقع یک تاجر است نه موقع دولتی روسیه.
راپاپورت یک شرکت و دولت پرزیدنت و دولت با سروزیر هر یک باوری شرکت
اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران شرکت اینترا آیس قبلا بر رسانه های روسیه گفته بود که شرکتش می خواهد پکت نظارتی یا سهم اکثر نیروگاه راغون را در دست داشته باشد. آقای راپاپورت همچنین به تنهایی ساختن این نیروگاه از سوی تاجیکستان را تحت سوال قرار داده است. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک ادعای راپاپورت را رد کرده گفت تاجیکستان نمی خواهد نیروگاه راغون به مالکیت یگان شرکت خارجی تبدیل یابد.
اگر نسبت سهمی ها در فوند این تشکیلات 51 به 49 باشد، 51 مثال از تاجیکستان باشد، همه پیشنگ های اداره کنی در دست تاجیکستان میمون. اگر برعکس باشد مثلا 51 در از را و یز باشد و 49 در بودیستان اداره کنی معنی نیروگاه آبی برا و یز نیدارد. اما مقصد داریم که نیروگاه آبی راغون مطلقا نیروگاه ملی شود.
واکنش مسئول شرکت اینترا آیس در حال صدا می دهد که اخیراً عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان رسماً خواستار شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون شده بود. جانب روسیه را در این پروژه محض شرکت اینترا آیس باید نمایندگی می کرد و حالا در محافل سیاسی تاجیکستان این سوال مطرح است که آیا احتمال از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون دست کشیدن روسیه وجود دارد یا خیر؟ دولت عثمان کارشناس در مسائل اقتصادی میگوید سخنان راپاپورت یک گشت دیگر سیاسی روسیه است که از زبان یک مسئول شرکت اینترا آیس صدا داده است.
شرکت های بزرگ روسیه در این ساختمان بند برقی راغون خیلی اهمیتناک است. به همین خاطر فکر میکنم که بسر این سوال باز یک چند مرتبه هم حکومت تاجیکستان هم حکومت روسیه باز خواهد گشت و به این آسانی حکومت روسیه از شرکت کردن در این ساختمان بند برق بزرگ رو نخواهد کردن.
کارشناسان میگویند گردش کلی در روابط تاجیکستان و روسیه باید هنگام سفر رسمی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان در انتهای ماه آوگوست صورت گیرد. رئیس جمهور نوی روسیه قبلاً به هنگام معاون سروزیر بودنش اظهار داشته بود که نیروگاه راغون پروژه تجارتی است و روسیه برای آن از بودجه مبلغ جدا نخواهد کرد. کارشناسان میگویند از بس که رئیس جمهور روسیه از سابق با اولگ دریپاسکا سرور شرکت روسال روابط دوستانه دارد، احتمال بر عوض رئیس به نیروگاه راغون جلب شدن روسال دور نیست. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید شرکت های انرژی روسیه از جمله رئیس که قرار است همین تابستان تجدید ساختار کند تنها شرکت عادی و تجارتی نیستند.
رئیس یک ساختار آنها چون یک شرکت گیوپولیتیکی نمایان هستند و در فعالیتشان ما این را میبینیم که آنها بسیار میخوان که بیرون از روسیه باید یک نهادها تشکیل کند که تواند سیاست انرژتیکی این دولت ها یعنی سیاست داخلی اینها تاثیر گذاشته تانند و به فایده خودشان حل کنند.
کارشناسان میگویند آنچه در اظهارات اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران اینترا آیس آمده است یعنی صاحب شدن به سهم اکثر نیروگاه راغون حقیقت موقع روسیه است. از این خاطر تاجیکستان که نمیخواهد مهمترین پروژه اقتصادیش مال روسیه باشد مجبور است خود نیروگاه را بنیاد کند. در حالی که هزینه به کار انداختن یک چرخه نیروگاه 1.3 و تمام ساختمان حالا 3 میلیارد دلار حدس زده می شود، سؤال پیش می آید که آیا تاجیکستان این مبلغ و قدرت را دارد؟ خیرالله سفرف سرور ریاست ساختمان های بزرگ وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان می گوید با نظرداشت اهمیت ویژه نیروگاه راغون بنیاد مشترک آن با کشورهای سرمایه گذار در خور منافع ملی تاجیکستان است.
یک جایه می سوزیم این چیزا، این طوری یک جایه تو کل ساختانی نیستیم، یک جایه با همون می سوزیم.
در همین حال ایده از کارشناسان دلیل عدم قطعی
وضعیت کشورهای سرمایه‌گذار را در حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان ارزیابی می‌کنند. مخالفان این عقیده می‌گویند حالا روند جهانی‌شوی اقتصاد جهانی ادامه دارد و در این روند نقش پایگاه‌ها و قدرت نظامی کاسته گردیده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان و اقتصاددان های تاجیک به امکان بنیاد نیروگاه راغون بدون شرکت روسیه. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. بود از نازیه کرامت الله و اکنون شنوندگان گرامی چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. ارتباط با جهان فارسی زبان، چند اندیشه پاره از اولین انجمن مشترک خبرنگاران و سینماگران فارسی زبان در لندن.
سفیر بریتانیا احزاب سیاسی تاجیکستان را در کم فعالیتی عیب دار کرد. چرا از این تنقید دماغ رهبران حزبای سیاسی سوخته است؟
کشورهای عالم خراجات نظامی را بالا میبرند. آیا این به امنیت بیشتر سیاره مساعدت خواهد کرد؟
از دانشگاه به عسکری، چرا به جوانان دانشجوی مسچاهی برای سپردن امتحانهای دولتی امکان ندادند؟
و از مقبره استاد رودکی بوی جوی مولیان آید همه. بنیاد مقبره آدم آدم و شعرا در پنجرود در عرفه انجامی و بیست. مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که آن به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بردوش داریم. امروز دوشنبه 9 ایون سال 2008 میلادی است.
ارتباط با جهان فارسی زبان، تحت این عنوان در لندن روزهای 6، 7 و 8 ایون همایش بین المللی برپا شد که در آن کارمندان رسانه‌های خبری و سینما از تاجیکستان، ایران و افغانستان وضع مطبوعات و سینما را در کشورهای خود شرح دادند و در مورد راه و وسیله‌های بهبود این وضع تبادل نظر کردند. اولین انجمن مشترک خبرنگاران و سینماگران فارسی زبان را مرکز رسانه‌های همگانی و فیلم در دانشگاه لندن با پشتیبانی اتحادیه اروپا، اکادمی بریتانیا و بنیاد مایر دایر کرده، در کنار آن نخست‌نمایش فیلم‌های نو از ایران و افغانستان نیز به وقوع پیوست. همکار ما سلیم ایوبزاد که در این نشست نه تنها یک بخش ژورنالیستان تاجیک بلکه از رادیوی آزادی و سامانه اینترنتی آن نیز نمایندگی میکرد، از دید و بازدیدهایش در لندن چنین قصه میکند.
نخستین همایش ژورنالیستان و سینماگران کشورهای فارسی زبان در لندن افسون بر شور و شوق دیدار و آگاهی دست اول از کارنامه همدیگر دو نتیجه مهم به بار آورد. یکی اینکه منظره عمومی کار رسانه‌های همگانی، کامیابی و ناکامی ژورنالیستان و سینماگران در ایران و افغانستان و تاجیکستان و ضمن این بحث وضع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها را نمایش داد. دوم، با جمع و رده‌بندی پیچیدگی‌های موجوده یک برنامه مشترک که راهکار و کمک های بینی همی آنها را به تصویب رساند. به گفته ژورنالیست تاجیک بنیادگذار انجمن خامه در دوشنبه شهلای اکبر،
و این شکل پیشتر من یاد ندارم چون یک جمع اومده که توانیستن سه کشور رو با هم بیارد.
و صدیق برمه کارگردان فیلم مشهور اوسامه و برنده جایزه فلینی میگوید:
ناشناخته های زیاد را امروز درک کردم و حرفای جالب شنیدم. مشکلاتی که ما با او دست و گریبان هستیم، ولی معلوم میشه که در تاجیکستان و ایران هم به نحو دیگری با او دوچار هستند. به نظرم یک تجربه بسیار جالب بود.
صدیق برمه کارگردان سرشناسی افغانستان: از سه کشور فارسی زبان افغانستان، ایران و تاجیکستان و همچنین فارسی زبانان مقیم ممالک دیگر به صورت عموم نزدیک به 30 نفر جمع آمده بود و اکثر آنها در رشته های خود افراد سرشناس و موفق می باشند. به مانند شکریا برگزای برنده جایزه بین المللی سردبیر سال 2004 و بنیادگذار روزنامه آینه زن، فهیم دشتی سردبیر هفتوار کابل ویکلی، عزیز حکیمی بنیادگذار مجتمع مطبوعاتی کلید، زید محسنی بنیادگذار شبکه تبع نشر موبی، از جمله تلویزیون های طولو و لمر، رادیوی آرمان و مجله صحنه افغانستان و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شفیق حقپل از کابل آمده بودند. از ایران نمایندگان نسل نو و اصلاح طلب ژورنالیسم و سینما شادی صدر، سردبیر سامانه اینترنتی زنان ایران، کسرا نوری سابق کارمند روزنامه‌های سلام، صبح امروز، مشارکت بهار، دوران امروز، نوروز که یکی به دنبال دیگر بسته شده اند، علی اکبر منتجبی از مجله بسته شده هم میهن که حالا با نام شهروند امروز نشر می شود، پریسا بختاور کارگردان سینما و هوشنگ گلمکانی منعقد سینما و سردبیر مجله معروف فیلم در همایش شرکت کردند. همچنین مهدی جامی مدیر رادیوی زمان از آمستردام با این هیئت شامل گشته بود. از تاجیکستان امید بابخانوف رهبر شبکه تبع نشر ایجا پلاس، کارگردان سینما سفربیگ ساله نیز به لندن آمده بودند و اما هیئت تاجیکستان خردترین دسته ها بود، زیرا چندین نفر دعوت شده دیگر از جمله سردبیر نشریه چراغ روز داداجان عطاالله با سبب های نامعین نتوانستند در کنفرانس لندن شرکت کنند. بر زمین این هیئت ها اینچنین نزدیک به 100 نفر از دستاندرکاران ژورنالیسم و سینما از بریتانیا و دانشجویان و آموزگاران این بخش ها و همچنین دانش آموزان خاورشناسی دانشگاه های لندن تالار را پر کرده بودند. در پایان هر روز همایش فیلم نمایش می یافت که نیز مردم زیادی را جلب می کرد. شام اول فیلم سفربیگ ساله تخفیف انتظاری، شب دوم نخست نمایش فیلم نوی صدیق برمک جنگ تریاکی و شب آخری مسحکه پریسا بختاور دایره زنگی از جانب بینندگان گرم استقبال شده. جلسه های پرسش و پاسخ با کارگردان ها به دنبال فیلم تا دیر ادامه میکرد. سخنرانی ها در همایش مانند سبک و هنری شرکت کنندگان آن گاهی به شکل نظریه سازی اکادمی و گاهی به صورت مباحثه با خیشتن، گاهی با زمیمه های عیانی پاورپوینتی یا پارچه های ویدیویی اجرا شده، خود دلیل این بودند که ژورنالیسم در عالم فارسی زبان نیز با سرعت پیش می رود و حالت چند رسانه ای کسب می کند. و اما بازیافت ها، شهلای اکبر می گوید:
چیزی نو و خیلی عجیب برای ما اون بود که در افغانستان نسبتاً چی در بخش سینما و چی در بخش تلویزیون زنها خیلی فعال‌تر هستند.
در حالی که در تاجیکستان کارمندان رسانه های اخباری آن وضع موجوده را بیشتر همچون میراث و ادامه تاثیر جنگ داخلی می نامند، در افغانستان می گویند جنگ در این کشور ژورنالیستان و سینماگران را ناترستر و حق تلاشتر کرده است. اما صدیق برمک با وجود اعتراف رشد مطبوعات در افغانستان این پیشرفت را نهادی نه و ریشه‌ای نمی شمارد.
واقعا اگر از سال 2000 بعد از 2002 تا امروز اگر بگیریم، افغانستان در این زمینه رشد قابل ملاحظه داشته و منتها ما امیدوار هستم که رشد رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان امیدوار هستم نهادی نشود.
همین که چگونه میتوان آزادی های نسبی مطبوعات در افغانستان، ایران و تاجیکستان را به آزادی واقعی و بنیادی و دراز مدت اگر نه جاودانی تبدیل داد، یکی از موضوعهای بحث بود. مباحثان بر این بودند که قانون فقط یک پایه این آزادی بوده میتواند، آرزو و تلاش ژورنالیستان پایه دیگری آن، اما رکن محوری این فرهنگ جامعه است. تنها در آن صورت از آزادی مطبوعات نه تنها ژورنالیستان و نهادهای معین بلکه مردم حمایت خواهد کرد. در این و دیگر بسته ها و اینچنین رشته سینما ما شرکت کنندگان همایش برنامه های همکاری و همبستگی را پیشنهاد کردند که اکنون شورای پیگیری این برنامه ها نامگوی مکمل و شیوه اجرای آنها را معین خواهد ساخت. مؤسس اول همایش، استاد مرکز رسانه ها و فیلم در دانشگاه لندن دکتر معصومه طرفه، اظهار افسوس کرد که نه همه پیشبینی های همایش به سطح ضروری انجام یافت. اما رهبر این مرکز دکتر آنابلا سربرینی میگوید:
من خیلی راضیم، ولی از همه چی مهمتر که شماها به نظر من راضیان، که شماها با هم آشنا شدیم، خیلی اطلاعات اکسچنج کردیم، ما همه از همدیگران خیلی یاد گرفتم، از این نظر خیلی مفیدی بود.
خانم سربرنی، رئیس مرکز رسانه ها و فیلم در دانشگاه لندن، از پیشنهادهای پشتیبانی کرد که ساختارهای مشترک ژورنالیستان و سینماگران فارسی زبان بنیاد یافته، چون این همایش ها شکل دوره‌ای را کسب کنند و در خود این کشورها نیز سازمان یابند.
سلیم یعقوبزاد بادید و بازدیدهایش از انجمن ارتباط با جهان فارسی زبان که اخیراً در لندن برگزار شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226، رمزی میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
سفیر بریتانیا در تاجیکستان گریم لاتین ضمن یک نشست احزاب سیاسی را برای آن تنقید کرد که از حیات سیاسی تاجیکستان کنار افتادند و گفته او در حالی که تاجیکستان در وضع بحرانی قرار دارد، احزاب سیاسی کشور فعال نیستند و به مردم کمک نمی کنند. اما نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان با این عقیده دیپلماتی والا مقام بریتانیایی راضی نشدند. تفصیل موضوع در گزارشی اسلام مومنزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
گریم لاتین، سفیر بریتانیا در تاجیکستان، احزاب سیاسی این کشور را به کم فعالیتی در جامعه این کشور عیبدار کرد. آقای لاتین گفت احزاب سیاسی تاجیکستان در شرایطی که این کشور بحران سنگین را از سر می‌گذراند، خاموشی را اختیار ورزیده اند. آقای لاتین گفت احزاب سیاسی باید همیشه با مردم واخورده به مردم گویند که اگر آنها در سر دولت می بودند، مشکلات جامعه را چگونه حل می کردند. آقای لاتین افزود:
человек, который жил дома без воды, без света, минус 25 градусов, он знал, что он сидел в кризисе.
Хар касе ки дар хонае ки дар сардии 25 даража обу барх надошт зиндаги кард, медонист ки у дар буҳрон дармонда аст. Дар чунин вазъият, дар кишварҳои демократӣ ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ ба саҳна мебароянд ва ё ба мардум кӯмак мекарданд ва ё ҳукуматро дастгирӣ мекарданд. Ё шояд ҳукуматро танқид мекарданд, назари худро иброз медоштанд, ки чӣ гуна масъаларо ҳал кардан дар кор аст. Ва روحوی از بحران برآمدن را پیشنهاد می ساختند، اما حزب‌های سیاسی تاجیکستان در چنین وضعیت هیچ کاری نکردند و آنها حتی خاموش بودند.
Есть кризис, они должны быть активны, чтобы народу показать, как то они делали.
Грем Лотен, سفیر بریتانیا در تاجیکستان صحبت می‌کرد، اما شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، میگوید این حزب در زمان عمیق رفت بحران انرژی در زمستان گذشته فعال بود و با نشر چند اظهارات انتقادآمیز کوشیده است تا به حل بحران مساعدت کند.
اوید با بعضی ایرادهای ما حکومت تاجیکستان عکس العمل نیز نشان داد و نسبت فعالیت بعضی مسئولین ایرادها گرفت و در مجلس حکومت تاجیکستان اون نمایش نیز داده شد، ولی چون دولتداری تاجیکستان ویژگی های به خود خاص دارد، باعث تاسف است که یگان نفری واقعا بی صلاحیت ظاهر نموده استعفا نرفتند.
عبدالحلیم غفاروف رئیس رسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید حزبش هرگز از حوادث سیاسی دور نبود است و دو مرتبه برای رهایی تاجیکستان از بحران موجوده بر ضد حزب‌های دموکرات و سوسیال دموکرات تاجیکستان بیانیه پخش کرده موقع دولت را جانبداری کرده است.
دو اظهارات که ما اینجا لاغ کردیم اظهاراتی بود با ناجایه اظهارات کردن حزب سوسیال دموکرات بود و حزب دموکرات بود.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید تاجیکستان را با کشورهای اروپایی مقایسه کردن ممکن نیست. وی گفت در تاجیکستان رژیم خودکامه و یا اوتوریتری در سر قدرت است که به هیچ وجه به احزاب سیاسی امکانی گردی همایی کردن و با مردم واخوردن را نمی دهد.
هر یک کشور دیگر اگر به جای تاجیکستان می بود با داشتن چنین شرایط پست اقتصادی، کمبودی در برق، در آب، در گاز و همه پهلوی دیگر زندگی حتما حزب سیاسی موقع گیری شدید می کردن و از دولت خود حداقل طلب استعفا را می کردن. ولی در یک کشور پیشرفته حقوق بنیاد و دموکراسی است. در کشورهای مثل تاجیکستان که معمولا گرفتار نظام اوتوریتری هستند وضعیت کمی فرق میکند.
کارشناسان میگویند تا زمانی در تاجیکستان رژیم اوتوریتری در سر قدرت هست حزب‌های سیاسی تاجیکستان نمیتوانند فعالیت بیشتری از خود نشان دهند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقادی سفیر بریتانیا در تاجیکستان از کم فعالیتی احزاب سیاسی و واکنش احزاب به این تنقید. و شنوندگان ارجمند یادآور می‌شویم که در ساعت دومی برنامه شامگاهی مجله سیاسی چشم‌انداز تقدیمات ها می‌شود که با چند موضوع جالب از جمله با پیروزی باراک اوباما در سبقت داوطلب‌ها از حزب دموکرات ایالات متحده برای دریافت مقام نامزد به رئیس ریاست جمهوری آمریکا بخشیده شده است.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
اما فعلا مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و برنامه را با گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم. پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش اخیر خود از بالاروی مصارف نظامی در سال گذشته خبر داده است. مؤلفان از جمله نوشتند که خراجات نظامی کشورهای عالم در سال 2007 $1.339 میلیارد را تشکیل داد که نظر به یک سال پیش تقریبا 6% بیشتر است. از همه بیشتر برای خراجات نظامی ایالات متحده مبلغ صرف کرده است و این بیشتر با برگزاری عملیات نظامی در عراق و افغانستان بستگی دارد. بریتانیا، چین، فرانسه و ژاپن نیز در فهرست خراجات نظامی پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در خطهای اول قرار دارند. تفصیلات بیشتری این گزارش را از همکارمون نور محمدی خالزاده بشنوید.
مصارف نظامی در سال 2007 مثل سالهای پیشین همچنان بالا رفته است. این مصارف در گزارش سیپری یا پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد آورده شده است. میزان عمومی این مصارف در سال گذشته $1.339 میلیارد را تشکیل داده است که به هر سری اهالی سیاره $202 راست می آید. این مصارف نسبت به سال 2006 6% بالا رفته است. 45% این مصارف به امریکا درست می آید. یعنی مصارف نظامی امریکا در سال 2007 $547 میلیارد را تشکیل داده است. بعد از امریکا، چهار کشور دیگر، بریتانیا و چین و فرانسه و ژاپن در سرخط گزارش سیپری قرار گرفتند. روسیه که از صدور نفت و گاز درآمدی هنگفت به دست آورده است، $35.4 میلیارد مصرف نظامی داشته است و تقریباً در مقام هفتم قرار گرفته است. اوروپای شرقی از جمله منطقه های است که در 10 سال اخیر، یعنی از سال 1998 تا سال 2007 مصارف نظامیش 162% افزایش یافته است، در حالی که در 10 سال اخیر افزایش مصارف نظامی در جهان 45% را نشان می دهد. در سال 2007 مصارف نظامی امریکا نسبت به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر بوده است. افزایش مصارف نظامی با مناقشه های نظامی و انجام عملیات برای حفظ صلح ارتباط داشته است. طبق مطالعات سیپری در 10 سال اخیر مصارف نظامی در کشورهای خاور میانه، آسیای جنوبی، افریقا و آسیای شرقی بیش از 50% بالا رفته است. ولی سیپری میگوید در این مدت مصارف نظامی در اروپای غربی و امریکای مرکزی کمتر شده است. حالا سؤال به میان می آید که کدام شرکت ها و از چه کشورهای بیشتر به فروش اسلحه مشغول بوده اند؟ طبق گزارش پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد، از 100 شرکت صادرکننده اسلحه که در سرخط قرار دارند، 41 شرکت متعلق به امریکا می باشند. 63% اسلحه صادراتی در جهان به همین شرکت ها تعلق دارد. 29% اسلحه صادر شده به 34 شرکت اروپایی متعلق بودند. در میان سالهای 2003-2007، امریکا و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده اسلحه جهان شناخته شده اند. 31% به امریکا و 25% به روسیه تعلق داشته است. اما چین و هندوستان بزرگترین کشورهای وارد کننده اسلحه جهان دانسته شده اند. با وجود این که فرمایش اسلحه و انتقال آن به چین در این مدت کاهش یافته است. در گزارش سیپری درباره کشورهای هسته‌ای نیز معلومات پیشکش شده است. طبق این گزارش در 8 کشور هسته‌ای 10200 عدد اسلحه فعال هسته‌ای وجود دارد و مذاکرات راجع به کاهش مقدار اسلحه هسته‌ای به نتیجه نرسیده است. بیتس جیل، رئیس پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد میگوید با آمدن رهبران نو در کشورهای نیرومند از قبیل فرانسه و آلمان، ژاپن، روسیه و بریتانیا و امریکا در ماه ینور ممکن است دریچه امکانات برای نظارت بر تسلیحات باز شود. پارلمان سوئد میگوید پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم مؤسسه مستقل است که در سال 1966 تشکیل شده است.
نظر پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم با بالا روی مصارف نظامی در سال گذشته 2007.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
مجله شانگوهی رادیوی آزادی رو میشنوید. کارمندان کمیسیرات نظامی ناحیه مسچوه گروه دانشجویان مکاتب کسبی رو از دانشگاه راست به قسمت حربی بردند. والدین دانشجویان از این احادیث آگاه شدن نظامیان را در ابلاوه و یا با راه زوری به ارتش بردن جوانان عیبدار کردند. همکاری ما در ولایت سوخت معصومی محمد رجب میگوید که حادثه های از خیابان ها گرفته و به ارتش بردن جوانان سالهای پیش زیاد به نظر می رسید و اما بار اول است که دانشجویان را در عرفه امتحانات از خود دانشگاه به ماشین ها سوار کرده و قسم های نظامی بردند.
کارمندان کمیسریت نظامی ناحیه مسچاه گروه از دانشجویان دو دانشگاه کسبی این محل را با راه اجباری از درس خانه به خدمت حربی جلب کردند. به گفته شاهدان حال 21 نفر دانشجوی آموزشگاه آموزگاری و کالج کشاورزی شهرک بوستان مرکز ناحیه مسچاه در حال مورد جلب اجباری و یا ابلاوه قرار گرفتند که در صنف خانه های تعلیمی به سپردن امتحان های سالانه خود آمادگی می دیدند. یک شاهد عینی ساکن شهرک بوستان این حادثه را چنین نقل میکند.
من بیرون بودم، یک بار 3-4 کس از عین کمد آدم آمده، راست پیتو رفت. سونه پیتو برامده، تیز برامده، پیتو چیلش و آمدشگاه رفته، بالا برامد. بالا همین به سونه بسار جنجال، حیوه، خدمت بگیرم رفت.
والدین و دیگر نزدیکان آنها نتوانستند در گسیل فرزندان به خدمت نظامی اشتراک کنند و این را پامال شدن حقوق خود و فرزندانشان میخوانند. اما کمیسریت نظامی سوغد این را رد میکند. احسان غنی خواجایف معاون کمیسری حربی ولایت سوغد در صحبت با رادیوی آزادی گفت جلب گروه دانشجویان مسچاه به خدمت نظامی با رعایت قانون انجام گرفته است.
بی خبر موندگی شده کن کست. همش بو خبر. اونی من اینجا موده 21 هست. اون جمهوری تاریخستان در باره دوری امی حربی و خدمت حربی. و تاخیر اندخته میشد. مورد خدمت طلبه های مؤسسه های تعلیمی معلومات میونه و میونه کسبی. تو گفتنی معلومات پوره ولی نکرانتر از 21 سوگه. و آیا همش عبیش شخصو گذاشته بود؟
کمیسریت نظامی سوغد میگوید در جلب دعوت شوندگان به خدمت حربی از اصول اجباری به اصطلاح ابلاوه هیچ کار نمیگیرد. این اصول را تنها در مورد جوانان به کار برده است که دعوت نامه در دست از خدمت حربی حتمی سرکشی میکنند.
از دانشگاه به عسکری راه نوی به اصطلاح پر کردن نقشه به صف ارتش فرستادن جوانان. ضمناً به موضوع جلب جوانان به ارتش در نشر نوبتی مجله آینده ساز نیز توجه شده است. در نشری که بعد تقریباً 15-20 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. حالا مسئولین معرفی آینده ساز در شهر دوشنبه فیروز و زرنگز در استودیو قرار دارند و از آنها می‌خواهیم که شنوندگان ارجمند را با مطالب مجله آشنا کنند.
درود دوستان عزیز، امروز آینده ساز رو پیگیری کنید و پشیمان نخواهید شد. امروز طور معمول ما گزارش های جالب و شنیدنی رو برایتون پیشکش میسازیم.
بله دوستان عزیز، امروز در برنامه ما به موضوع های داغ و خیلی جالب دست دادیم. از جمله صحبت با دانشجویان سوغدی رو خواهید شنید که از بالا روی نرخ سنجش و امتحانات شکوه میکنند
و همچنین جریان دعوت جوانان به صف های ارتش ملی تاجیکستان که تا 15 ایون تمدید کرده شد چگونه صورت میگیرد و مسئولین به چه کامیابی ها نائل شدند. درباره این هم صحبت خواهیم کرد.
همچنین برنامه های تابستانه جوانان و موفقیت دو جوانی روس از موضوع های دیگری برنامه است.
همچنین ترانه های جالب و شنیدنی هم شما را انتظار است.
خب با ما باشد و از موضوع و صحبت های جالب عقب نماند.
تشکر فیروز و تشکر زرنگز جان. و برای شنوندگان جوانی رادیوی آزادی یادآور میشویم که آینده ساز در بخش دومی مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. گردانندگی این مجله از شهر پراگ امروز بر دوش کیوم مرسیات است.
ولی حالا مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم. به نظر میرسد که مقامات شهر کولوب راه های پیدا کردن مبلغ برای جبران بر اثر عملیات نظامی به ساکنان شهر رسیده را جستجو دارند. اخیراً یک کمیسیون ویژه ضرری وارده به شهروندان مقیم اطراف منزل سهراب لنگریف را برشمرده و یک قسمت مبلغ زیان را به آنها پرداخت کردند. همزمان شهرداری رسما اعلان داشت که خسارات رسیده به منزل خود سهراب لنگریف که در نتیجه استفاده از تسلیحات وزنین تقریبا به نیستی رسیده است پرداخت نخواهد کرد. چرا؟ پاسخ این سوال و نظر زیان دیدگان به جبران خسارات در گزارش مؤمن احمدی همکاری ما در شهر کولوب.
اخیراً کمیسیون ویژه حکومتی ضرری که در پی عملیات نیروهای حکومتی بر ضد سهراب لنگریف به اهالی آسایشتر رسیده بود معین نمود. طوری در صحبت بدون میکروفون آزادی حسن سرمیمور شهر و رهبر این کمیسیون گفت ضرری رسیده از این حساب حدود 200 هزار تومانی معادل 60 هزار دلاری آمریکایی معین شد. با قول آقای حسنوف این مبلغ از بودجه حکومت محلی جدا شد و به دست شهروندان برای تعمیر خانه‌های شخصیشان سپرده شد. به حساب کمیسیون حکومتی طی عملیات بازداشت سهراب لنگریف که از سلاح‌های وزنی نیز در آنجا استفاده شد 28 خانه ساکن محله 1 می و تولد خانه شهر آسیب جدی دیدند. آزادی حسنوف اینچنین افزود که آنها به جز خانه سهراب لنگریف دیگر ضرر همه خانه‌های آسیب دیده را پرداخت نمودند. این منبع دیگر شرح نداد که چرا برای خانه‌ای که مورد عملیاتی اساسی قرار داشت پول جدا نشده است. اما ساکنان آسیب دیده میگویند پولی که حکومت برای تعمیر خانه‌هایشان پرداخت نموده است کفایه نمیکند. سولت بین نظر و ساکن محله 1 می اکثر
نوبت دادم همه ایشون هست که البته همش تصدیق دولون اقتصادی
در همین حال سلمان لنگری پدر سهراب لنگری میگوید حکومت کلوب در این سمت باید از مبلغ بودجه صرف نمی نمود.
کسی که همی کار کردن باید از کیسه همون آزر که ما بگیرن نه از پول خلقی کلوب. پول کلوب از خلقی کلوب باید از کجده رسیده که بگیرن کیسه رو بگیرن که بیگون کلوب بیگون چی اینا اومدن خونه مدک از در شفا کردن همه را اومدن رو لعیش فرکم کلوب پول سلام فرگی بگیرن خلق از هستیم.
سلمان لنگری پدر سهراب لنگری 27 می سال جاری نیروهای حکومتی خانه استقامتی سهراب لنگری را با گمان آن که در این منزل شهروندان دولت اسلامی افغانستان با مواد مخدر حضور دارند مورد حمله قرار دادند. در پی این حمله 4 نفر کشته شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
برشمردن خسارات وارده پس از عملیات بازداشت سهراب لنگری و جبران این خسارات به ساکنان. و شنوندگان ارجمند، در پایان مجله شمگاهی یک خبر فرهنگی. شام شنبه گذشته در شهر میونخنی آلمان کنسرت آوازخوان‌های تاجیک شبنم سوریا، جانبیک مراد و هنرمند افغان نجیم نوابی برگزار شد که تعداد بزرگی علاقمندان موسیقی والا را گردی هم آورد. هنرنمای آوازخوان‌های تاجیک افغان را شرکت کیهان موزیک تهیه کرده است. از این پیش شبنم و جانبیک نجیم در لندن هنرنمایی کرده بودند. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده‌ساز و چشم‌انداز تقدیمتون می شود.
منو برات برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا باز یک ساعت دیگر به استودیو برمیگردیم.